خانم دکتر آهنگر. آره خانم
آره
دکتر آهنگر،
چون جامعه شناسن میتونن کمکمون کنن.
راست میگین بابا جان،
یه راهنمایی به شاید آقا نویدی هم بشنوه برنامه رو یه خورده اصلاح کنه خودشو، اینجوری غیر مستقیم تر هم میشه.
الو
سلام بر شما.
سلام خانم دکتر آهنگر، خوبی؟
متشکرم. سلام بر
شما.
سلام
صبح شما بخیر خانم دکتر.
شما بخیر و خوشی.
خیلی ممنون، سلامت باشین خانم دکتر آهنگر. ما تو این ساختمونمون یکم به مشکل برخوردیم.
یکم که چرت کنم، خیلی به مشکل.
الانم عید دیگه بیشتر درگیر مشکل شدیم. مدیر ساختمون ما، حالا هی اسمش هم نریم، یه وقت بیاد از پشت در رد بشین، دیوارا که انقدر نازکن.
بذار بشنوه.
مدیر ساختمون ما
آقا نویدی. آقا نویدی دیگه.
بابا یه وقت رد میشه میشتم. خانم آهنگر، این مدیر ساختمان ما خیلی خودرأی، خودش تصمیم میگیره، مثلا تصمیمای بعدی هم نمیگیره ها، مثلا تصمیم میگیره ساختمون رو رنگ کنه، نمیدونم این کار بکنه اون کار بکنه، ولی به همه نمیگه.
بله.
الان ما نمیدونیم مثلا چجوری برخورد کنیم، مثلا بگیم جلسه بذاریم باش.
بله.
چجوری
ببینید،
صحبت کنیم.
اجازه بدید، مدیر ساختمان از زمانی که اعضای ساختمان با هم دیگه جمع میشن، رای گیری میکنن و صورت جلسه میکنن، در واقع یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه و این فرد به اصطلاح میتونه به نمایندگی از اعضای ساختمان خب کارهایی رو انجام بده برای ساختمان. ولی این که تصمیم گیری بخواد بکنه برای همه امور و به صورت خود رأی، بسته به این هستش که شما تو اساسنامه آپارتمان یا اون به اصطلاح صورت جلسه که تهیه کردی چه اختیاراتی رو به مدیر ساختمان داده باشید. خیلی مواقع پیش میاد که اعضای ساختمان هم دیگه جلسه میذارن و توی اون دقیقا قید میکنن که حدود و ثغور به اصطلاح همکاری و فعالیت های اون مدیر ساختمان در چه حد هستش و چه فعالیت هایی رو اجازه داره بکنه. به خاطر همین الان توی ساختمان های مثل مال شما که دچار اون خودرأیی مدیر ساختمان هستید، پیشنهاد بر این هستش که یک جلسه عمومی بگذارید، یک کاغذی رو بچسبونید توی به اصطلاح یادداشتی رو بچسبونید توی یک جایی که در معرض عموم باشه و یکی از همسایه ها اتفاقا خیلی دوستانه مسئولیت پذیرایی رو به عهده بگیره و یه جلسه توی یکی از واحدها قرار بدید، یا حالا حتی اگر قرار نیست منزل هم دیگه باشه، توی پارکینگ یا یه محل عمومی یا توی اون پاتوقی که معمولا از ساختمون دوره هم جمع میشه، جلسه بگذارید و به اصطلاح با مدیر ساختمان صحبت کنید، حدود و ثغور مسئولیت‌هاش رو مشخص کنید. در غیر این صورت ببینید، مدیر ساختمان خیلی از فعالیت‌ها رو میتونه تحت عنوان هزینه ساختمان به گردن دیگران بندازه و این برای شما دچار مسئله میکنه شما رو. و خب منطقیش هم این هستش که مدیر ساختمان برای هزینه های عمده مثلا رنگ‌آمیزی، مثل تعمیرات عمده ساختمان و اینها، حتما یه برآورده هزینه کنه و همه اعضای ساختمان رو از اون مطلع کنه، چون ممکنه واقعا یکی از این هزینه ها اندازه نصف درآمد یک فرد یا کل درآمد ماهانه یک فرد باشه و توان پرداختش رو نداشته باشه، یا اعضای ساختمان اصلا موافق یک همچین هزینه ای نباشن. آره. بلا اینکه خیلی هم به نفع ساختمان باشه و اینها همه باید صورت جلسه بشه. وقتی صورت جلسه میشه، اینها وجه قانونی پیدا میکنه و مکتوب هستش و اعضای ساختمان ملزم به اجرا هستند. حالا شما تصور بفرمایید که برعکس این قضیه اتفاق بیفته که اون هیئت مدیر ساختمان شما آدم بیمسئولیتی باشه و کارهاتون رو هم دیگه تلمبار بشه، اون وقت باید اعضای ساختمان چیکار کنن؟ در واقع اون وقت مطالبه گری از طریق اعضای ساختمان خواهد بود.
درسته.
حالا تصور بفرمایید که یکی از اعضای ساختمان حتی هزینه های جاری ساختمان مثل پول آب و برق رو پرداخت نکنه. طبق اساسنامه که برای ساختمان می نویسید یا اون صورت جلسه که در انتخاب هیئت مدیره و مدیره یا مدیر ساختمان و تنظیم به اصطلاح وظایف مدیر ساختمان شما تعیین می کنید، اون مدیر ساختمان وظیفه مطالبه گری رو داره و حتی اجازه داره بر اساس قانون بعد از دو مرتبه اخطار کتبی برق یا آب اون واحد رو که اگر مشاهدش یا حتی گاز اون واحد رو اگر مشاهدش قطع بکنه و میتونه حتی مثلا به مراجع قضایی شکایت ببره و کارهای حقوقی اون موضوع رو انجام
ده. یه ذره سختیش اینه که خانم دکتر آهنگر عذرخواهی میکنم، چون که مردم وقت ندارن خیلی برن پیگیری مثلا شکایت و اینا بکنن، خیلی از مشکلات حل نمیشه تو ساختمونا. یکی مثلا میاد میگه من پول نمیدم، شارژ نمیده و نمیتونم پیگیری کنن، وقت ندارم پیگیری کنن، این مشکلات تو ساختمون همینطوری میمونه.
معمولا بله همینطوری هم هستش. حالا اعضای ساختمون دیگه بسته به سیاستی که در نظر میگیرن دیگه، یه سری از اعضای ساختمون ها تصمیمشون بر این هست که پول شارژ دائمی داشته باشن و حالا اگر مثلا مسئله واسه یه واحدی پیش اومد با توجه به شرایط و اینا خودشون از جیبشون پرداخت بکنن، دنبال شکایت و اینا نرن. و ولی بعضی از اعضای ساختمان ها هستن که پیگیر میشن. شما اگر به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تو همون محله خودتون، میبینیم پر از پرونده هایی که مبنی بر این قضیه هستش و پیگیری های قضایی داره میشه.
درسته. بعد خانم دکتر، مدیر ساختمون هیچ چیزی درخواست مثلا هیچ مبلغی نمیتونه بکنه به عنوان مثلا که حالا یه پولی بگیره برای کارهایی که انجام میده؟
معمولا داوطلبانه هستش، ولی خب خیلی مواقع هم پیش میاد که اعضای ساختمون تصمیم میگیرن برای اینکه اون رو موظف به انجام کارهایی بکنن یا مسئولیت رو برای ایشون مثلا خیلی پررنگ کنن، حق و زحمه براش در نظر بگیرن، که خب اون وقت مطالبه گریشون هم قوی تر هست.
درسته.
حالا همشون بستگی، ببینید مسائل داخل یک ساختمان همش بستگی به تصمیم های جمعی و صورت جلسات اعضای ساختمان داره.
آها، یعنی صورت جلسه و اینا هم باید باشه؟ ما اصلا نداریم.
اگر صورت جلسه نداشته باشید الان اصلا مدیریت ایشون ملغاست در واقع.
ای وای، چه انگار قضیه خیلی جدیه.
بله، ببینید همیشه اتفاقا صورت جلسه کنید، همین این چیزها رو داشته باشید و به صورت مکتوب یکی یه نسخه کپی از صورت جلسه ها داشته باشید، چون که واقعا نمیدونید دو روز دیگه چه اتفاق میفته و هر مسئله اگر به کار به جاهای حقوقی بکشه نیاز به اسناد و مدارک داره.
درسته، خیلی ممنون.
هر پرداختی رسید دریافت بشه حتما، ببینید موظف هست مدیر ساختمون در قبال مبالغی که دریافت میکنه رسید پرداخت کنه.
آها، درسته.
درسته.
خیلی ممنون خانم دکتر آهنگر. خدا جان، شما سوالی نداری؟
این خانم دکتر، یک دو تا از همسایه‌ها به من گفتن که یعنی چون خودشون هم نمیرن رو در رو به مدیر ساختمون ما صحبت کنن، گفتن که ما شکایت میکنیم اگه بخواد همینجوری پیش بره و اینها، و پولی هم پرداخت نمیکنیم. این حق شکایت وجود داره؟ آخه مدرکی هم نداریم، نه ما صورت جلسه‌ای داریم نه هیچی، فقط صرف
خب
این که
در واقع ببینید اون وقت وقت کار بخواد، اولا که باید اعتراضشون مکتوب اعلام بشه. خب
بله.
وقتی مکتوب اعلام نشه، شفاهی اعلام بشه، شکایتشون هم به جای قد نمیده. در واقع وقتی شما برین شکایت بکنید، اول میخوان ازتون که ثابت کنید اصلا ایشون مدیر ساختمونه.
بله.
وای، نگاه، گفتن که یکی از همسایه‌ها گفتن مدیر ساختمون ما پسر صابخونه‌مونه، پول شارژ رو که می‌ریزیم به حسابش برام داره برای خودش.
آها.
چه سخته همچین شرایطی، مثلا که
بله
پسر صابخونه است دیگه، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن.
بله.
خیلی ممنون خانم جان، روز خوبی داشته باشید، سلامت باشید، خداحافظ.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
دارم فکر میکنم مسئولیت ساختمون رو بگیرم یا نه.
آره، نه بابا، چی بگیری الان؟ آقا نویدی اگه بفهمه اینا اینقدر جدیه و صورت جلسه بشه و اینها، این همین جوری ما نمیتونیم آقا نویدی رو جمعش کنیم. فردا اگه صورت جلسه باشه و حکم،
چیکار کنیم؟ یعنی تا ابد به همین شرایط ادامه بدیم؟
نه نه، به این شرایط ادامه نمیدیم، مامان مدیر ساختمون میشه.
دوست دارین مدیریت
رو؟ دفترم مامان جان.
خیلی دوست داریم دو نفری با هم مدیر.
آره، آره،
اصلا نمیدونی چه درد سرای داره، چقدر حرف وی سر مدیر ساختمون است. ببینید
نه دیگه حساب جان، وقتی همه چی مشخص بشه، صورت جلسه داشته باشه، رسید بگیریم، همه پولا معلوم باشه،
همه چی هم که داشته باشی اینا درست میشه نیست. رأی من فقط مهندس محمودی تو این ساختمون، فقط یه نفری که میتونه
ساختمون. مامان من مدیره.
من مامان تو بیشتر از خودت میشناسم. نه جان،
طرفدار دارن صابر جان،
همون یه نفر طرفدار
فکری به حال خودت. همسایه‌ها خیلی ممنونیم از این که امروز کنار ما بودین. دم عید مراقب ساختموناتون باشید، سر حال باشن، سر پا باشن، ترتمیز باشن، با هم همکاری کنید. حالا ولش کن، با همسایه‌ها خدافظی کن، مادر برای من صحبت میکنید. همسایه‌ها مراقب خودتون باشید، خدافظ.
نقمه جان چشم،
آخی ممنون.
شهر آماده.
الان دارین با دوستتون گفتگو میکنید، ماسک زدین زیر چونتون، ماسکتون آلوده نمیشه؟
فیلتر آلوده میشه. بله بله درست.
همیشه موقع صحبت ماسکو میذاری رو چونت؟
نه همیشه نه، اکثرا موقعی که یه نفر میاد با هم صحبت میکنیم من ماسک هم میذارم بالا. الان همین وقت شما اومدین
ماسکو زدید بالا؟
ماسکو زدم بالا.
وقتایی دیگه ماسکو میذارید رو چونت؟
موقعی کسی نیستش معمولا ماسکو میذارم پایین. الان هم دیگه چون دوستم همش با هم دیگه در ارتباطیم اینا، حالا دیگه من بر اساس اون گذاشتم پایین، ولی درستش اینه که بذاریم بالا.
حالا من اصلا از یه جهت دیگه نگاه میکنم، این که دستتون بالاخره به همه جا میخوره، بعد با این دستتون ماسک رو میذاریم بالا میاریم پایین، درسته؟ این ماسک آلوده نمیشه.
بله چرا آلوده نمیشه؟
دلمون خوشه مثلا ماسک داریم، بعضی ها دیدید ناقص میذارن، مثلا بینیشون بیرونه دهانشون رو میپوشن. دیدیم بعضی ها ناقص میزنن؟
بله متاسفانه همین میشه که تا الان این بیماری هنوز که هنوزه داره کشته میده و شیوع پیدا میکنه.
با ماسک چی کار میکنی؟
هیچی، نفس ما میگیرم دیگه. دیگه
چی کار باش میکنی؟ وقتی میخوای برش داری چی کار میکنی؟
برمیداری باش برمیداریم، اگه شستنی میشوریم، اگه درخت انداختنی میندازم تاش کنیم.
یعنی چی شستنی باشه؟ چه جور در چه زمانه شستنی؟
خب زیاد مثلا استفاده کنیم باید بشوریم دیگه، اینو میشوریم پاشه باشه میشوریم.
دستم بهش میزنیم بالا کنیم پایین ببریم؟
نه زیاد بالا پایین نمیتونیم بکنیم که خطرناکه دیگه، اگه بالا پایین بکنیم که خطرناک عفونت میشه کسی میشه.
شده که مثلا بیارین روی چونتون؟
آره بعد موقع نفسای ما میگیری یه ذره میاریم پایین، یه ذره دوباره نفس تازه میکنیم دوباره میزنیم.
یا بعضی ها رو دیدین ناقص میزنن مثلا روی لب و دهنشون رو میپوشنن ولی رو بینیشون رو نه؟
آره خطرناکه دیگه، نباید این کار بکنن.
خطرناکه؟ چرا؟
خطرناکه، ویروس میگیره دیگه، مریضی میگیره، اسیر میشه.
شما الان با من صحبت میکنید با دستتون ماسک رو تنظیم میکنید، دستتون رو به همه جا میزنید؟
نه من به اینجا ندارم، تاسفان و فنگه به اینجا ندارم، حتی کارت هم یه نفر دیگه دارم.
شده که مثلا ماسک رو بیارین روی چونتون یه صحبت
نمیه؟ من خودم خیلی مراقبت میکنم.
وقتی که منزل میرسید چجوری درش میرین؟
یه باش در میندازم قشنگ،
یعنی کشا رو میگیرین؟
من که با دستم میشیرم، اشم میکنم خود دستم میشم ماسک میشیرم.
ببینم ماسک زدید، با ماسکتون چی کار میکنید؟ دو تا ماسک زدید؟
من برای ماسکم به سلامتی خودم اهمیت میدم، خودم و خانواده، برای سلامتی خودم و خانوادم ارزش قائلم، ماسک میزنم و همینطور هموطنام.
چرا دو تا میزنی؟
کارم محکم کاری اب نمیکنه.
حالا با ماسکتون چه کار میکنید؟ منظورم اینه که مثلا میخواین بردارید بذارید؟
اصلا بر نمیدارم ماسکمو، اصلا بر نمیدارم. صبح که از خونه میام بیرون ماسکمو میزنم، ظهر که میرم خونه ماسکمو ور میدارم، اول دست صورتمو میشورم، بعد ماسکمو ور میدارم، بعد اگه دائمی باشه میشونمش، یه بار مصرف باشه میندازمش توی سطل زباله، یه دونه جدید دو مرتبه موقع که ورود کرد از منزل خارج شدم استفاده میکنم.
میشه بر ما بفرمایید نحوه صحیح برداشتن ماسک چجوریه؟
دست نباید بزنی از جلو، از پشت گوشت باید برداری.
با ماسکتون چی کار میکنید؟
یه مدتی که خب بعد از استفاده که منزل میشنم اینا قابل شستشو استفاده میکنم، میشورم دوباره استفاده میکنم.
وقتی که روی صورتتون تیم تنظیمش میکنی؟
خب ببین مسلماً باید جواب مسافرمو بدم، طبیعتاً صحبت میکنم میاد پایین، ولی خب چاره ای ندارم با دستم میدم بالا دوباره دیگه. دستم به هر حال به همه جا میخوره، به ماسک میخوره طبیعتاً خب آلوده میشه دیگه.
احیانا اگر ماسکتون خیس بشه اون زمان چه کار میکنی؟ چون ظاهرا ساعتهای طولانی بیرون از منزلی.
معمولا داخل ماشین دو تا سه تا ماسک دارم من همیشه، اگه ببینم همچین چیزایی مثلا مواقعی واسه پیش میاد عوضش میکنم، تا اونجایی هم که میتونم یه سطح آشغال میبینم داخل نایلون میذارم میذارم سطح آشغال.
میدونی چه خطراتی داره ماسک خیس؟
ماسک خیس اونجا که من میدونم آلودگی هوا رو زودتر به خودش جذب میکنه، بیشتر نمیدونم.
گاهی اوقات ما گوش و کنار خیابون باغچه ها ماسکای استفاده شده رو میبینیم که انداخته شده.
بله میبینم اکثر موقع ها میبینم مثلا انداختن کنار خیابون، ولی خب چون اون لحظه من حقیقتا اگه نایلکسی پیشم باشه میذارم تو نایده، اکثرا مردم میبینم میندادن کنار خیابون.
خیلی خطرناکه، باعث نشره
هم اون لحاظ هم این که الان اکثر کسایی که واسه بازیافت توی سطح آشغالا میگردن 100% شک نکن که دستشون به این میخوره، که اونم میخواد رد شه یا بغل ماشین من رد میشه به دستگیره ماشین من دستشو میزنه، همینا باعث میشه انتقال چجوری پیش میاد، همینجوری پیش میاد دیگه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
هر رسانه‌ای که بتونه فاصله بین منبع خبر و مخاطب خبر رو به حداقل برسونه رسانه موفقیه، چرا که هم سرعت خبررسانی رو بالا برده و هم از ایجاد شایعات جلوگیری میکنه.
فردا با سخنگویان رادیو گفتگو خبرهایی رو به طور مستقیم از مجلس و دولت تقدیمتون میکنه.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
بخش خبری با سخنگویان در برنامه صبح و گفتگوی روز یکشنبه 17 اسفند ماه به سراغ کمیسیون امنیت ملی می رود و در این بخش با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی دکتر ابوالفضل عمویی به گفتگو می پردازد. در برنامه رویداد روز یکشنبه 17 اسفند ماه به موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم پرداخت و با مدیر روابط عمومی این وزارتخانه آقای همایون امیرزاده گفتگو خواهیم کرد.
رادیو ورزش همیشه پیگیر مسائل کلان حوزه ورزش کشور بوده و به این منظور هم از مسئولین و هم از ورزشکاران چند و چون امور رو جویا میشه.
همیشه با ورزش روز یکشنبه به سراغ بعضی از ابهامات موجود در فضای ورزشی جامعه خواهد رفت.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش. آنچه در همیشه با ورزش میشنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس هم دولت هم مجلس هم وزارت ورزش اینا باید این بحث رو با مسئله حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن و
گویا وضع موجود
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
مسابقات تلفنی از قدیم الایام جزو برنامه‌های پرمخاطب و پرطرفدار رادیو بودن و هنوزم راه ارتباطی جذابی بین رادیو و مخاطبانش به حساب میاد.
فردا رادیو تهران با یک قسمت از مرحله مقدماتی مسابقه 021 این هفته با شنوندگانش همراهه.
این یک مسابقه رادیویی است.
مسابقه رادیویی 021.
من مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده مسابقه رادیویی 021 از شبکه رادیویی تهران. مسابقه 021 مسابقه با سابقه و پرطرفداری در رادیو هست که در این ایام هر روز ساعت 19 تا 20 به روی آنتن شبکه رادیویی تهران میره، شنبه تا پنج شنبه. ما شنبه تا چهارشنبه را اختصاص میدیم به مسابقات مقدماتی و دو نفر از شرکت کننده هامون که بالاترین امتیاز رو بیارن وارد مرحله نهایی میشن که پنج شنبه این مرحله برگزار میشه و به قهرمان و نایب قهرمان جوایزی هم اهدا میکنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در جوامع مختلف حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و اقتصاددانان بوده. یکی از اقدامات مهم در این راستا که در کشور ما با شعار عدالت و مهرورزی تحقق پیدا کرد اجرای طرح سهام عدالت بود. توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تأمین درآمدهای پایدار، گسترش خصوصی سازی و کوچک شدن حجم دولت از آثار اجرای صحیح طرح سهام عدالت محسوب میشه. جناب آقای دکتر امین سباقیان، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمرند.
این طرح مزایای مختلفی داره. یکی از این مزایا باعث تسریع در امر خصوصی سازی میشه. همونطور که میدونید باید دولت‌ها چابک بشن، هزینه‌های دولت کاسته بشه و یکی از این راه‌ها واگذاری این شرکت‌ها به مردم، هم مالکیتش به مردم واگذار بشه و هم مدیریتش به مردم منتقل بشه. در خیلی از کشورها قبل از اینکه مالکیت به مردم انتقال پیدا بکنه، مدیریت بخشی یا تمام اون شرکت به مردم انتقال پیدا میکنه، که الان تو ایران مالکیت به مردم انتقال پیدا کرده ولی هنوز مدیریت منتقل نشده. یکی از مزایای دیگه باعث میشه که این شرکت‌ها رشد پیدا کنن، بهره‌وری این شرکت‌ها بالا بره، منابع این شرکت‌ها رشد پیدا بکنه. یکی از مزایای دیگه این طرح بیشتر شدن منابع مالی بازار سرمایه است که بورس نامیده میشه. یکی از دغدغه‌ها اینه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه با واگذاری این سهام به مردم و در اختیار مردم قرار دادن سهام عدالت، باعث میشه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه، که اگر منابع مالی بالا بره سرمایه بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد. اما امر مهمتر و مزیت مهمتر این تر مردمی کردن اقتصاده. یکی از مؤلفای اقتصاد مقاومتی بحث مردم بنیاد و مردم نهاد بودن اقتصاده. نظام اقتصادی اسلام اون چیزی که میپسنده مردم بنیاد و مردم ساختار و مردم سالار بودن اقتصاده، که یکی از مزیت‌های مهم این واگذاری خواهد بود.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، این پرچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
صدای شهر. روز شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران بخیر. لطفاً با یک بخش 5 دقیقه دیگه ما را از صدای شهر همراهی بفرمایید.
ترافیک.
همراهان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه یادگار امام تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه کردستان و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از بولوار پاک نژاد تا بزرگراه شهید چمران.
آقا یه واژه من میگم، اولین چیزی که به ذهنت میرسه برای ما بگو. موتورسیکلت سوار متخلف،
نبود زیرساخت‌های مناسب برای قشر بازنده این جامعه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بالقوه هیچ کس دوست نداره متخلف باشه.
بله.
یه جامعه سالم جامعه‌ای است که پیشبینی همه چی برای همه افراد یه جامعه رو داشته باشه.
بله.
اکثر موتور سوارها که شما متخلف دارید میبینید همه دنبال معاش خودشون هستن، دنبال گشت و گذار که نیستن.
بله.
خب هم از نظر زمانی هم از نظر بودجه اینا محدودیت دارن و بایستی از همین کوچکترین ظرفیت هایی که دارن استفاده کنن بتونن زندگیشون رو بچرخونن.
آقا بحث پیاده رو داریم، خط بیشتر داریم،
متاسف زیرساخت ها درست نبوده که اینجوری شده. وقتی شما پارکینگ رو برای شهر تعبیه نمی کنید، وقتی که پیاده های مناسب، وقتی که مسیرهای مناسب برای خودروها و موتور سوار تعبیه نکنید و شهر هم نیاز به این نوع نیروها داشته باشه، بالقوه ایجاد میشه. حالا شما هر چقدر میخواید جلوی موتور سوارا رو بگیرید، شما اول باید زیرساخت ها رو درست کنید، معاش مردم رو درست کنید که این چیزا معضلات رو نداشته باشیم. اینی که ما بگیم موتور سوار متخلف یک آدم بزهکاریه به نظرم جمله درستی نیست. شما بایستی سازکار این آقا چی بوده، چه زندگی داره و چه جوری داره زندگیشو تأمین میکنه. بایستی مسئولین به این موضوع توجه داشته باشن که بتونن این جامعه رو اصلاح کنن.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم آقای میرحسینی رو شنیدید. همشهری عزیزمون اشاره داشتن به این که به هر حال زیرساخت‌ها باید در واقع درست بشه. امرار معاش دلیل اصلی این هست که این موتور سوارها در واقع تخلف میکنن. این در واقع توجیهی است به نظر من برای زیر پا گذاشتن قانون. فراموش نکنیم که قانون بالاتر و مقدس‌تر از هر چیزی است و اینها در واقع توجیهیه برای اینکه قانون رو زیر پا بذاریم. این که نمیشه ما توی شرایطی فقط قانون رو رعایت بکنیم که زیرساخت‌ها کاملا درست باشه، از نظر امرار معاش مشکل نداشته باشیم. اینها واقعا به نظر من توجیهه. فراموش نکنیم که در واقع رعایت قانون هم برابر با آرامش، توسعه و رفاه، و قانون بسیار مقدسه. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه خودروها در معابر پایتخت از ساعت 21 تا 3 بامداد همچنان ادامه داره و لازمه که این محدودیت رو بهش توجه داشته باشیم. و خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم که مدیرعامل شرکت باد اتوبوسرانی تهران از توزیع 20,000 ماسک میان رانندگان در آستانه موج چهارم انتشار ویروس کرونا خبر داده. ممنونیم از همراهی شما. بخش بعدی ساعت 11:50 دقیقه.
با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و اما اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی نسبت به برنامه‌های شبکه تهران دارید میتونید از طریق تلفن 162 رابطونی سازمان صدا و سیما با ما که نه ولی خب به گوش ما خواهند رساند در میون بگذارید. دعوت میکنم همه